أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم امروز من فقط میخوام یک کلیاتی از مسئله علم رجال به عرضتون برسانم که خب فی الجمله توجه به این جهت باشه که ما وقتی که میگیم این روایت صحیح است یا اون روایت ضعیف است، آیا در حقیقت بر چه اساس این تقسیم بندی را میکنیم و بعد بر چه اساسی روایت صحیح را مثلا مقدم میداریم بر روایت ضعیف و بعد بر طبق روایت صحیح فتوا میدیم و آیا اساسا بعد از اینکه بزرگان محدثین ما جمع شدند و روایات را در کتب جمع آوری کردند و کوشش کردند که روایات معتبر را جمع کنند، آیا باز هم نیازی هست به علم رجال و تشخیص ثقه و غیر ثقه بودن راوی یا خیر؟ چون بسیاری از اوقات رفقا اولیات این را توجه ندارند، لذا براشون مشکل میشه. بر در صورتی که باید هر طلبه لااقل مسائل کلی و اولی علم رجال را بدانه. بر این اساس عرض می کنم حضورتون که شکی نیست که عمده شریعت ما به وسیله سنت اثبات میشه، زیرا قرآن مجید حد اکثر گفتن 500 آیه در رابطه با احکام داره از مجموعه 6300 خورده آیه ای که هست، 500 آیه اش مربوط به احکام شریعت نامتناهیه، زیرا دین مقدس اسلام در همه حوزه های زندگی، چه حوزه فردی، چه حوزه خانوادگی، چه حوزه اجتماعی، چه روابط بین الملل و چه روابط بین مسلمین و کفار، اون هم نه در یک زمان، الا یوم القیامه، قانون داره و مسلمه که این قوانین براستی در حد نامتناهیه. خب با 500 آیه که نمیتوان این همه قوانین را استخراج کرد، تازه همون 500 آیه هم نیاز به تفسیر داره، چون که خود همون آیات هم غالبا به صورت اجمال و کلی اقیم الصلاة یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، حالا چطوری صیام؟ من امثال چه حج لله علی الناس حج البیت، مسلمه که حتی همین دستورات قرآن هم باز نیاز به تأویل و تفسیر داره تا مشخص بشه که مقصود از حج و اعمال حج کدامه، یا نماز و رکعات نماز و آداب نماز چیه و همچنین در صیام. بنابراین پس این یک اصل مسلمی است که شناخت دین به این احکام نامتناهی دین از راه عقلم قابل اثبات نیست، از راه کتاب هم همینطور، اجماع هم که اجماع منقول گفتن حجت نیست، اجماع محصل هم در غایت ندرت. عمدتا شریعت به برکت سنت و احادیثی است که از رسول گرامی و اوصیاء نازنین اون حضرت به ما رسیده؟ پروازه هم هست که اون سنتی میتوانه راه نما باشه و اثبات حکم الهی کنه که به طریق مطمئن و به طریق قطعی از امام معصوم و رسول گرامی به دست ما رسیده باشه، و الا اولا عده زیادی در صدد جعل حدیث بودن که حتی رسول گرامی فرمود کسر القالت علی و من از برم که به این معنا که من نسب علی حدیثن فلیتبب مقعده من النار. پیغمبر همون وقت فرمود افراد خواهند آمد به دروغ به من حدیث میبندند، و بعد فرمود جایگاه اینها در جهنم خواهد بود. از همون اول اساسا تاریخ هم نشون میده اینطور نبوده که واقعا این فرمایشات معصومین بدون کم و کاست به دست مردم برسه، یا اینکه متعمد بودند در دروغ بستن به پیغمبر اکرم و ائمه هدات معصومین، و یا اینکه لااقل اشتباه می‌کردند، و یا چندون داعی به نقل حدیث و نقد گفتار نداشتند. بنابراین این که ما بگیم اون چرا که فرمایشات پیامبر اکرم و اوصیاء پیغمبر در رابطه با احکام الهی بوده درست به دست ما بعد از 1400 سال رسیده، قطعا اینطور نیست. نه عادت به این حکم میکنه و نه اینکه طبیعت کار اینه و نه این که با دوایی که دشمنان داشتند درست فرمایشات اونها به دست ما رسیده. خود پیغمبر میگد قد کسر القالت علیه، زیادن که به من دروغ میبندن. امام صادق هم که شدیدن میفرمود به این که لعنت خدا بر جمعی این که رجال کثیر ملاحظه فرمایید که چقدر روایات وارد شده در مذمت و لعن ائمه دین به جمعی از افرادی که با ائمه دین محشور بودند و به ائمه دین به دروغ روایتی را نسبت می دادن. خب شیخ هم یادتون هست در رسائل میگه ابن ابل اوجا یا دیگران گفتن که ما فرستادیم جمعی را از جاسوسای خودمون که روایات را از کتب اصحاب ائمه می گرفتن و می آوردن و ما در بین اونها داخل می کردیم روایات دروغ را، تا 4000 روایت دروغ ما در کتب اصحاب امام صادق و باقر داخل کردیم. از این قبیلم که الا ماشاءالله بوده. پس بنابر این یک شکی نیست که دین عمدتاً احکام لایتناهای دین اسلام که بنا هست فراگیر باشه تمام شؤون زندگی را و ضمناً جاودانه باشه، شکی نیست که این احکام به وسیله کتاب و عقل و اجماع مجموعاً قابل اثبات نیست، بلکه نیاز بسیار مبرم به سنته. دو، شکی نیست سنت که عبارت از فرمایش رسول خدا یا قول خدا یا فعل خدا به همین طور ائمه معصومین، اینها اگر خواسته باشند به راستی مبین دستورات دین باشند، باید همون طور که از اونها صادر شده به دست ما برسه. سه، مسلم است که افرادی که متعمد در دروغ بستن به ائمه دین و رسول گرامی بودند از زمان پیغمبر بودند تا آخرین بدی وصی او حضرت مهدی سلام الله علیه که در صدد بودند متعمدن دروغ ببندن به معصومین و حتی کتب اصحاب اینها را بگیرند و درش دستان ببرند و داخل کنند دروغ ها را، و بالاخره اون چه که حق فرمایشات اونها بوده به ما نرسه. خب این تنچی چی ایجاب میکنه؟ این چند مطلب. اولش ایجاب میکنه اهتمام خیرخواهان و مخلصین را به حفظ کلمات پیامبر و اوصیا کماهیه. اگه میخواست سنت درست باقی بمانه، این لازمه اولش اینه که یک جمعی پیدا بشن که این جمع اهتمام بلیغ و شدید داشته باشند که عین فرمایشات پیامبر و ائمه خدا را به ما برسانند. اینها را میگیم ثقات، افراد موثقی که در صدد بودند، هم اهتمام داشتند که رسول گرامی از روز اول، بلکه قرآن مجید هم گفت نون والقلم و ما یسرون، خدای متعال هم از روز اول به قلم اهمیت داد، پیامبر اکرم به ما فرمود که اکتب بنویسید، ائمه ما هم مکررن فرمودن که از کنم که روایات را بنویسید، فانه یعطی زمان حرج مرج لا یعنسون الا بکتبهم احتفظوا بکتبکم. زیاد دستور میداد هم پیامبر هم ائمه دین که مردم بخیرت کنم که عده‌ای از اصحاب درست فرمایشات اونها را بشنوند و بنویسن و کتبشون را حفظ کنند. این اهتمام به از زمان پیغمبر که کتاب وحی بودن ثابت بود تا زمان خاتم اوصیا امام عصر ارواحنا لمقدمه الفدا، این اهتمام هم در بین خود مردم وجود داشت و هم با تأکید خود پیامبر و ائمه دین یک عده‌ای از ثقات و خیرین پیدا می شدن که در صدد بودن این کلمات اونها را بنویسند و کتبشون را حفظ کنند. معروفه که زرارت ابن عین درود خدا به روح مطهرش باد پیوسته کمربندش، قلم و دواتش به کمربندش متصل بود، به مجرد اینکه وقتی پیدا میکرد محضر امام باقر و صادق مینشست و پن میکرد دفتر و دستکش را، سوال میکرد و بلا فاصله هم مینوشت. خود داستانش معروفه. یه دفعه هم آمد سه مرتبه سوال کرد، امام صادق جواب نداد، کتابش بس، گفت علینا السؤال ولیس علیکم الجواب. بعد چند روی امام صادق با عمر ابن حنظله گفت مراسل سراره از من فلان سعادی کرد، برو بهش جواب رو برس. خب حالا پس این طوری شد که یک دسته در صدد ازمهلال حقایق بودن، دسته دیگر هم در صدد بودن که واقعا گفتار و سنت رسول و ائمه هدا را حفظ کنند و به اجیال بعد برسانند. از همینجا تقسیم بندی میشه، از همینجا تقسیم میشه که پس روات حدیث یک دستی قابل اعتمادند و آنها همون جمعیتی بودند که براستی پاک و پاک سرش بودند و مؤمن و متدین بودند و به امر ائمه در صده حفظ بودند. یه دسته هم افرادی بودند که یا تعمد به کذب داشتند یا اهمیتی نمی دادن به صدق و کذب. و در این ما بین فراموش نکنیم که اشتباه هم در غیر معصوم یا امر متعارفی بوده. الان شما خودتون در این کتابی که چاپ شده در زیر هر یکی از کتاب می نویسید که در نسخه این طور بوده، فلان نسخه اون طور بوده. اینا نسخه های مختلفه، گاهی از تعمدم نبوده، اشتباه می کردن یا در شنیدن اشتباه می کردن یا در نوشتار. خب از همینجا درست توجه میکنید که چون اهتمام شریعت به سنت بوده و سنت هم به وسیله از کنم کتاب و شنوندگان و ثقات بنا بوده ما برسه، خود لا محاله. پس تقسیم میشه که افرادی که واسطه بین ما و معصومین بودن یه دستی مردمان ثقه متوجه ملازمت اهمیت دهنده بودن، یه دستی هم یا لاعبالی بودن یا متعمده به کذب بودن یا اهمیت نمی دادن. اینجا منشأ تقسیم میشه که قهرن ما بررسی کنیم کدام راوی حدیث معتبر و ثقه و مهم بوده و کدام راوی اینچنین نبوده. از همینجا پایه علم رجال مشخص میشه، چون مقصود ما از علم رجال یعنی علم شناخت روات حدیث فقط از یک جهت، اونم از جهت ثقه و غیر ثقه بودن. علم رجال فضلا با علم تراجم فرق داره. تراجم یعنی شرح حال نوشتن که معمولا مورخین شرح احوال را می نویسن. این به درد ما نمی خوره. ما در علم رجال فقط دنبال این هستیم که آیا فلان کس راوی ثقه است یا راوی ثقه نیست. پس فرق بین علم رجال و علم تراجم روشن بشه. علم تراجم علم شناخت افراد از جهات مختلف زندگیشون، بلکن علم رجال فقط شناخت افراد از جهت ثقه بودن نقل و عدم ثقه بودن. تا اینجارشون خب پس نیاز به علم رجال معلوم شد و معروف شد که علم رجال هم در چه جهتی به اهتمام به علم رجال هم علل قاعده بوده، زیرا این معلوم که سنت بدون علم رجال به دست ما نمیرسه. خب در این بین مثلا معروفه که امام صادق سلام الله علیه 4000 نفر شاگرد داشته. این 4000 نفر شاگرد توشون حتی منصور دوانقی را نوشته. یکی از این 4000 نفر منصور دوانقی بوده. شیخ نوشته یکی از این 4000 نفر موسی بن جعفر بوده، پسر حضرت امام. خب این 4000 نفر که ابن عقده هم نوشته، ابن نوح هم نوشته، شیخ بزرگوار مفید هم اشاره کرده، شیخ طوسی رضوان الله علیه که جمع آوری کرده اینها را، نزدیک به 3000 نفر بیشتر نتونسته جمع آوری کنه. حالا میگن 4000، اینا هم همه نوشتن، اما تمام کتب اینا معتبره یا همشون معتبر نیست، همه ثقه بودن یا همه ثقه نبوده. خب معلومه وقتی که توی اصحاب منصور دوانقی ها بودن، ابی حنیفه بوده، امثال اینا بودن، اینا که معلومه که همشون که افراد ثقه مرتبی نبودن، که این چیز طبیعی بوده. این همین مسئله در ائمه دیگر هم بوده، حالا متند انقدری که چون بستی که در زمان امام باقر و امام صادق نسبت به بست شریعت و ذکر احکام دین حاصل شده بوده، در زمانهای قبل به خاطر تقیه نبوده، بعدم نبوده. از طرفی فضلای محترم، آفتی که برای شیعه بدبخت بوده، برای هیچ یکی از اصناف حتی کفار این آفت نبوده، حکومت حکومت دینی بوده، افرادی که در رأس قرار گرفته بودند ادعای خلافت خاتم انبیا را می کردند، ولی این نانجیب ها با کفار یهود و نصارا کار نداشتند، پیوسته به جان شیعیان می افتادن. و لذا شیعیان ما از زمان مولا امیر المؤمنین تا زمان امام مهدی علیه السلام در غایت تقیه بودن. اولش خود آقا امیر المؤمنین، انسان وقتی شرح حال امیر المؤمنین را می خوانه براسی گریش می گیری که حضرت چقدر خون به جگرش بود از همون هایی که دورورش جمع بودن. حالا برای اشاره کنم، حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه در جنگ صفین معروفه که 120,000 نفر لشکر امیرالمومنین بودن، لشکر شام 300,000 نفر بودن، ولی همین لشکر 120,000 نفر امیرالمومنین حضرت امیرکد اطاعت نمی کردن، گاهی مجبوری بود حضرت سران قبیله ها رو بیده اون رو دستور بدن تا قبیلشون حمله کنه، یا امیرالمومنین سلام الله علیه مجبور بود در بین لشکر خودش تقیه کنه، اسم ابوبکر و عمر را به بزرگی و به عظمت ببره. داستان صلات تراویحش معروفه که حضرت رفت به امام حسین فرمود برو بگو که فرادا بخوانن. امام حسین پیام را رسوند، یک مرتبه امیرالمومنین یک داد و فریاد بلنده، فرمود چه خبره؟ گفت مردم توی کوفه توی مسجد داد میزنه وا عمرا. و برای چی؟ گفتن شما جلوشی گرفتی. بله خواهم وا عمرا یا با سنت عمرا، یعنی اینطور. آقا امیرالمومنین خودش بود، در بعضی از خطبشون کاملا این معلمه روشنه، تا برسه به ائمه ما که خودتون بهتر از من میدونید در چه مظلومیتی زندگی میکردن، اصحاب ائمه در چه شدتی بودن. شما ببینید اینا چقدر مردان خدا بودن، امثال زراره و محمد ابن مسلم، که در صدد بودن با در کمال تقیه باز کلمات و روایات ائمه را برسانند. محمد ابن ابی عمیر درود و رضوان و خدا بر روح پاکش باد، این مرد در صدد بر آمد که کتب اصحاب ائمه و روایات اینها را جمع کنه. بسیار خوب، مقدار زیادی اهتمام کرد اون چه خودش میشنید از امام رضا یا امام موسی بن جعفر سلام الله علیه، یا از افراد که اکثرش هم افرادی بود که اونها را ملاقات کرده بود و روایات امام باقر داشتن، مثل زهریز ابن عبدالله و امثال اینها. این بزرگوار چه اهتمام شدیدی کرد، مقدار زیادی دفاتر رو از کنه کتبی جمع آوری کرد از روایاتی که از اصحاب ائمه علیهم السلام شنیده بود، که اینها را حفظ کنه و برسانه به اجیال بعد. ولی پیوسته مترصد بود که نکنه امروز یا فردا بگیرنشه، همین کارم شد، گرفتنشه. تمام این را از بس اهمیت میداد جمع آوری کرد و گوشت در یه حال گذاشت یا یک حجره خاصی یا دفن کرد برای اینکه محفوظ بمانه. متاسفانه باران آمد، 7 سال در زندان بود، گرفتنش در زندان برای اینکه تو اصحاب موسی بن جعفر به ما معرفی کن. این مرد خلا هم معرفی نکرد، پیوسته در زجر و شکنجه بود. بعد از 7 سال که مرخص شد آمد، دید تمام نوشته هاش متاسفانه به خاطر باران اینها از بین رفته بود. خب با این گرفتاری ها هم اصحاب ائمه شدیداً روبرو بودن. خوش شنیدید که در زمان حضرت هادی و امام عسکری اصحاب ائمه که می آمدن از ترس به عنوان خیار فروش جارچی می آمدن توی خیابونا داد می زدن که بتوانن آرام به یک بهانه یک دیدار کوتاهی با حضرت هادی یا امام عسکری علیهم السلام کنند، که باز تقیه شدید شد از زمان متوکل لعنت الله علیه به بعد نسبت به ائمه طاهره. خب با این بیاناتی که عرض کردم، خود شما کاملا توجه میکنید که اولا نگه داشتن روایات معتبر و صحیح چقدر مصیبت بود، زیرا 3090 با امام صادق نشستن، اما اینا چقدرشون خائن بودن، چقدرشون ضد خدا و ضد پیامبر بودن، چقدرشون مخالف ائمه بودن، اون پاکان چقدر دشون اهتمام بوده، چقدرشون نبوده، یه دیب و مؤمن بودن اما اون اهتمام و زراره و امثال زاره کنان نداشتن، اونهایی که اهتمام داشتن به حفظ کردن به چقدر از اونها به دست ما رسیده، چقدرش از امثال ابن ابی یمیه تلف شده از بین رفته، چقدر از دست نابکاران محفوظ مونده و در کتب غش وارد نکردن با پاکان. اینا همه مجموعه است که به ما در کمال احتیاج به شناخت روات موثق از غیر موثق به ما نشون میده. اینجاست مبدأ احتیاج به علم رجال، یعنی شناخت احوال راویان ثقه از غیر ثقه. خب پس اصل مسئله جای شک و تردید نیست، که اگر ما به راستی می‌خوایم با توجه این که اقلا صدی 90-95 دین به سنت اثبات میشه، سنت هم نیاز به انس کنم شناخت روایات صحیح از غیر صحیحه، اینا همه بهترین نشانه این است که چقدر ما نیاز داریم به شناخت روایت صحیح از غیر صحیح، و شناخت روایت صحیح نیاز به شناخت راوی ثقه از غیر ثقه داره. این مبدأ حصول لزوم علم رجاله. خب حالا با توجه به این پس معلوم میشه که علم رجال یه چیز مسلمیه. طبعا شما سوال میفرمایید چرا پس در طول تاریخ همه فقها ما این چنین احتمال به علم اهتمام به علم رجال نمیدادن؟ خب شیخ انصاری دنبال رجال نبوده، یک فقیه بی این عظمت، صاحب جواهرم خیلی در سراسر جواهری که نگاه میکنی دنبال رجال اصلا خیلی ها نبودن، این پس چی شده؟ چرا؟ علت مسئله اینه که از همون اول جمعی از اصحاب ائمه به خاطر تأکیدات ائمه دین اهتمام داشتند به اینکه روایات معتبر را جمع کنند، لذا قبل از محمدین ثلاث حسن ابن سعید، حسین ابن سعید، علی ابن مهذیار، مثل ابن ابی عمیر، اینها جمعیت هایی بودند که در صدد بودن روایات ائمه دین را با اهتمامی که خودشون و ائمه داشتن حفظ کنند و جمع آوری کنند و نگهداری کنند. بعد از اونها این جوامع، جوامع اولیه، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بروجردی را، به شما عرض میکنم انشاءالله اهتمام ببردید. مقدمه جامع الاحادیث مرحوم آقای بروجردی در حدود 150 صفحه بحث کرده در مسئله همین بحث رجال. استاد ما هم مرحوم آقا خویی در این جل اول معجم رجالشون بحث مبسوطی در این رابطه آوردن که شما حتما انشاءالله خواسته باشید مراجع کنید. من فقط خواستم سرفصل ها را اشاره کنم. چرا حالا به اهمیت نمیدادن یه دسته؟ علتش این بود که اینها میگفتن با اون اهتمامی که اصحاب جوامع اولیه مثل حسن بن سعید، حسین بن سعید، علی بن مهزیار، ابن ابی عمیر، این بزرگان اهتمامی که اینها داشتن، روایات معتبر را جمع کردن. دیگه ما به خود چه بریم دنبالش؟ اینها کوشش داشتن روایات صحیح را جمع کنن. بعد از اونها محمدین سلاس، محمد ابن یعقوب کلینی، محمد ابن علی ابن بابوی قمی، محمد ابن حسن توسی رضوان درود خدا بر این سه بزرگوار باد، اینها آمدن جوامع بعد را تشکیل دادن و این چهار کتاب ارزنده را در اختیار ما قرار دادن. گفتن خیلی خوب، مثل بسیاری از اخباریه، خدا رحمت کنه شیخ عاملی را، میگه اصلا روایات این کتاب ها قطعی و صدوره، قطعا اینها از ائمه صادر شده. خب بعضی هم دیگه اون شدت ندارن مثل صاحب حدائق، میگه نه اینها حجیتشون مسلمه، برای خاطر اینکه اهتمامی که اینها داشتند و با توجه به کلماتی که خود این سه نفر در دیباچه های مخصوصا کلینی و صدوق در دیباچه های کتاباشون نوشتن، اینها دیگه اهتمام شدید کردن، ما هر چی کوشش کنیم بیشتر از اینا بلد نیستیم. اینا چون جمع آوری کردن کتب روایات رو از کتب معتبر و مسلم، بنابراین دیگه ما چی بگردیم دنبال رجال برای چی دیگه؟ اینا کارشون رو کردن، اهتمام بالغ در قضیه دادن، دیگه زحمت ما کار لغوه و بیهودیه. بله، یه دسته برای این باورن. مرحوم استاد خویی میگو که میزای ناینی گفته که بحث رجال در کتب کتاب کافی از ضعف فقیه، وقتی میخواد فقیه بانه بیاره میره، والا کتاب کافی به مقدار لازم اهتمام شده که روایات معتبر را جمع آوری کنه. به علاوه گفتن که خب ماها چه کار هستیم؟ اونایی که قدما بودن مثل شیخ مفید، شیخ طوسی، ابن ابی عقیل، اینها اهتمام بر این داشتن که روایات معتبر را فتوا بدن. خب کتب اینها هر چی که اینها عمل کردن معلوم میشه معتبر بوده، اون چی که اونها عمل نکردن معلوم میشه معتبر نبوده. بنابراین ما دیگه چه در سر بندیدیم خودمون را؟ روایاتی که معمول به بوده بین اصحاب اون معتبر، روایاتی که معمولا به نبوده غیر معتبر. بنابراین دیگه برین دنبال رجال کار بی خودیه. این دیدگاه بسیاری از فقهای ما بوده. بله، این چند اشکال داره که مرحوم استاد خویی در همین معجم رجالشون ذکر کردن. یک اشکالش این بوده که اولا این که این بزرگان که درسته مثل محمدین سلاس احتمام برزیدن، بسی هم برش نیست، قبل از اون اصحاب جوام هم اونم احتمام برزیدن، اینا مسلمه. اما چه بسا از دست اینها هم بعضی ها فوت شده بوده و نرسیده به دستشون، یا اینکه اینها هم احکام دین که منحصر نبوده به اون چه که اونها یادداشت کردن، ای چه بسا یادداشت های دیگری هم از دست اونها رفته و صاحب وسائل تمام روایات و کتب اربعه را آورده کنار او، از 50-60 کتاب دیگر هم استفاده کرده، و اینها هم آورده، بعدش هم مرحوم مجلسی اینا اتمام بدی کردن، روایت که منحصر به همین ها نبوده. پس بنابراین علاوه بر این که این ادعایی که هرچی اینها گفتن قطعیه یا حجیتش مسلمه، استاد خویی مفسود نمیشه حالا مراجعه کنی که نه نه خیر، خود اینها مدعی نبودن که این روایات حتما قطعی و صدوره، خودشون هم حتما نمیخواستن بگن قطعی الحجیه است. عبارات زیادی را مرحوم استاد از شیخ مفید، از شیخ صدوق، از شیخ مرحوم توسی نقل میکنه که خود اینها بسیار از اوقات در همین روایات گفتن این خبر واحد لا یفید علما ولا عملا، یا این خبر جد نوادر بشازه، مثل از کن روایات حذیف ابن منصور که در مسئله ماه رمضان وارد شده، شیخ مفید و شیخ توسی رسما میگن اینها شاذ و نادره، با اینکه الا ماشاءالله هم صدوق آورده هم کلینی آورده. بنابراین این که ما بگیم حتما این روایات به قول مرحوم استاد خویی اگه بنا شد حتما این روایات قطعی یا صدور بوده، چرا باید مرحوم صدوق آمده؟ چون از صدوق کسی به نام سید نعمت الله تقاضا کرده کتابی برای ما بنویس که به احکام دین را یاد بگیریم، خب ایشو آمده زحمت کشیده به من لا یحضر را نوشته و بعد میگه اون چه حجت بین من و خدای من است در این کتاب جمع کردم، و اگر از نظر ایشون کتاب کافی قطعی و صدور یا قطعی یا حجیه بود، خب میخواست به سید نعمت الله بگه برو به کتاب کافی مراجعه کن دیگه، کافی که هم اوسط بود، افسد بود، اشمل بود، چرا به او اجازه نداد؟ که خود این دلیل برای این که خود صدوق چندون اعتماد نداشته که همه روایات کافی حجت باشه. باز همینطور شیخ الا ماشاءالله شیخ و شیخ مفی در روایات مرحوم صدوق اشکال میکنن که شاذ و نادر لا یفید علما ولا عملا. بنابراین پس قطعی بودن حجیت اونها مسلم نیست، قطعی بودن صدورشون به طریق اولا مسلم نیست. بنابراین باز ما میبینیم که نیاز به بررسیه، علاوه بر این که این بزرگان خودشون از عده از افرادی نقل حدیث کردن که خود اینا گفتن اینا کذابند، مثل وهب ابن وهب، مثل سهل ابن زیاد آدمی، محمد سنان بیشتر نگاه میکردن که شیخ مفید میگه انهو ضعیفون اتفق دل ام علا رد راد، اینقدر میگه محمد ابن سنانی که حالا جدی هم میگن آمه سقی بوده. خب آخه از کجا بفهمید دیگه معتبر بوده؟ از کجا بفهمید؟ آها بس کنم حضورتون که بنابراین این مشکلات هم در اونجا بوده، لذا اینها باز تأیید میکنه که چرا ما بیاییم تو همون روایت کافی روایت صدوق هم بررسی کنیم، اونی که راویش ثقه است که خب بپذیریم، برای اینکه چون که قرآن میگه اینجا آقوم آدلن بنبعن فضا تبگیرو فقبرو و اونهایی که در گفته هیچ، اینا هم باز هست. اون وقت کنار این راه شناخ پیش میاد، پس اون که آقایون گفتن نیاز به علم رجال نداریم با اینها، این قابل خدشه بود و دیدن پیچه راه هست، نیاز به علم رجال هست. حالا ما شناخت روایت رو از کجا میتونیم پیدا کنیم؟ این راوی درسته، اون غیر درسته، این ثقه است، این غیر ثقه نیست، این چطوریه؟ دیدم این آقای محسنی حفظ الله اشکال میکنه که من به سیدان استاد گفتم که این شناخت رجال از روی کذاب میشکنه. نگاه کردم دیدم که حسن ابن محبوب که در زمان امام صادق بوده یک کتاب مستقل در رجال نوشته، بعد میگه تا زمان حسن ابن محبوب بیش از 100 کتاب اصحاب ائمه در رجال نوشته بودن، غیر از این که عبدالله ابن ابی رافع و امثال اینا در تراجم یعنی در شرح احوال اصحاب امیرالمومنین کتاب نوشتن، خود تراجم راهنماست برای رجال هم. پس معلوم میشه اینطور نبوده که ما فکر بکنیم که اصحاب کتب رجال اینها بی خود حرف زدن. نه خیر، اینها در دسترسشون کتب رجال بوده که میگن زمان ابن محبوب بیش از 100 کتاب در رجال بنشه بودن اصحاب ائمه. خب پس این کتاب از اشعاری بوده که معاصر بودن با روات، و هران چون معاصر بودن شهادتشون انحسن بوده، چون انحسن بوده پس اعتبار پیدا میکنن رجال متقدم ما و اصحاب رجال متقدم مثل نجاشی. آقای محترم، الان به ما میگن که آقای بروجی ثقه بوده یا نبوده، چی میگیم؟ مسلم همه ما میگیم ثقه بوده، ما اینکه ما آقای بروجی رو ندیده بودیم، اما گاهی مسئله اونقدر شایع بود که به حد تواتر میرسه و موجب علمه. دیگه وقت گذشته، با یه سخن دیگه باشه انشالله، که به همین مقدار میخواستم دوستتون نکته دیگرم کنم که مون باشه. Shall Allah.